اللهم صل على محمد وآل محمد، الحمد لله رب العالمين، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أركته عنه وتمتعه في أدبيل. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در حدیث ششم بود، منتها یه نکته در حدیث چهارم بود بعضی دوستان اشاره کردن، اونو عرض بکنم دیگه. بله، اون شهادت غیر از این شهادت دیگه. حالا بله، خب روایت پنجمی هم ایشون یه نکته‌ای میگن، اونم عرض میکنم. عرض کنم خدمتتون روایت چهارم یه نکته‌ای درش بود که یه تذکری بعضی دوستان دادن، حق فرمایششون ادا نشد، گرچه قبلا اشاره کرده بودیم، لذا حدیث رو میخونم تکرار بشه اشکال نداره. روایت از جابر بود، قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انما یعرف الله عز و جل و یعبده من عرف الله و عرف امامه منا و عرف امامه منا اهل البيت. تا اینجا رو بحث کردیم دیگه، تکرار نمیخواد. و من لا یعرف الله عز و جل و یعرف الامام منا یا لا یعرف الامام منا اهل البيت فانما یعرف و یعبد غیر الله هکذا و الله ضلالا. نه نه، این روایت چهارم رو بحثش کردیم، تمام شده. نکته زیل روایت پنجم بود. روایت پنجم روایت ظریح بود از امام صادق علیه السلام، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الائمه بعد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت یک به یک نام بردن. فقال كان امير المؤمنين عليه السلام اماما ثم كان الحسن عليه السلام اماما ثم كان الحسين عليه السلام اماما ثم كان علي بن الحسين اماما ثم كان محمد بن علي اماما. این جمله بود، من انکر ذلك كمن انکر معرفت الله تبارك وتعالى و معرفت رسوله صلى الله عليه واله وسلم. که ظاهر این عبارت اینه که انکار امر امامت مثل انکار امر معرفت و معرفت الله و معرفت رسوله. انکار امامت انکار معرفت الله، انکار معرفت رسوله، ولو امامت رو انکار کرده. وقت تعبیر روایت این بود که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی، تعبیر نیست که من انکر الله، که من انکر معرفت الله. یه نکته ای رو اشاره کردم و اونو که اون چه در این روایت گفته شده انکار معرفته، نه انکار الله. درستم هست دیگه، این دوتا با هم متفاوتن. و در روایت هم داریم، قبلا هم بحث شد که ائمه علیهم السلام فرمودن که عرض کنم معرفت صنع خدای متعاله. روایتش هم متعدده دیگه، الان تکرار نمی کنیم، در خصال صدوق است، در توحید است، سایر مجامع. من یکی دو تاشو اشاره کنم. در خصال صدوق عن ابی عبدالله علیه السلام قال ستة اشیاء لیس للعباد فیها صنعون المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظه. اولیش معرفت، لیس للعباد فیها صنعون، صنع عباد نیست. روایت دوم توحید صدوقه، این روایت محل بحثه، برای این روایت عمدتا میخوام بخونم. عن عبدالرحیم القصیر قال كتبت على يدي عبد الملك ابن اعيان فسالته عن المعرفه والجهود. به وسیله عرض کنم عبد الملك ابن اعيان یه نامه‌ای برای امام علیه السلام نوشته و از حضرت سوال کرده که معرفت و جهود اهما مخلوقتان مخلوقا، فكتب علیه السلام سالت عن المعرفه ما هي از معرفت سوال کردی، فعلا رحمك الله ان المعرفت من صنع الله عز وجل في القلب مخلوقته. معرفت یک مخلوق الهیست و صنع الهیست در قلب عبد. نقطه مقابلا و الجهوده صنع الله في القلب مخلوق. جهودم صنع الهیست و مخلوق الهیست در قلب، موطنش قلب ولی از مخلوقاته. و لیس للعباد فیه ما من صنعن، در خود این معرفت و جهود صنعی ندارن، اونا در صنعش دخیل نیستن، هیچ دخالتی دارن. لیس للعباد فیه ما من صنعن، پس سهم اونا چیست؟ و لهم فیه الاختیار من الاکتساب، من الاکتساب فبه شهوت همول ایمان اختار المعرفه. اگر قلبشون متمایل به ایمان بود، معرفت الله رو اختیار میکنن. فکانو بذالک مؤمنین عارفین، کسی که متمایل به ایمان بالله، معرفت که در قلبش ایجاد میشه، صنع الهی در قلبش واقع میشه، اختیار میکنه معرفت رو. این اشتها به ایمان موجب اختیار معرفت میشه، و وقتی اختیار معرفت کرد، فسار فکانو بذالک مؤمنین عارفین، پس به اصل صنع الهی و خلق معرفت در قلب کسی عارف نمیشه. بعد میل و اشتیاقی پیدا کنه و اختیار کنه اون معرفت رو. وقتی معرفت رو اختیار کرد، حالا صاحب این معرفت میشه عارف. یه اتفاقی میفته بعد از اختیار. تا قبل از اختیار کردنه اون مالک نیست، مثل عطریس به بدن آدم زدن بوی عطر میده، این بوی عطر بوی خودش نیست. وقتی اختیار کرد ایمان رو، میشه صاحب الایمان، میشه مؤمن. حقیقت ایمان، حالا حقیقت معرفت در وجود خودش شکل میگیره، که انهو این که معرفت به وجود انسان عجین بشه با قلب انسان منوط به اختیار قلبیه. تا اختیار نکرده قلب انسان، این مخلوق هست ولی از اوصاف قلب نیست. و به شهوت همول کفر اختار الجهود، اونایی که اشتهای به کفر دارن طبیعتا اون جهودی که در قلبشون هست اونو اختیار میکنن، و این جهود میشه از اوصاف قلبشون. فکانو به ذالک کافرین نجاهدین ظلالا، و ذالک به توفیق الله لهم و خزلان من خزله الله. البته خود این اختیارم باز یه توفیق الهی میخواد دیگه، یا نه خزلانیه که موجب میشه نتونه معرفت رو اختیار بکنه. البته پیداست اینا هیچ کدومش معنی جبر نیست، اینا خیلی واضحه، ولی بالاخره در همه این مراحل توفیق الهی. پس هم معرفت صنع الله، هم اختیار المعرفه و اشتهاء به ایمان، اینم باز به توفیق من الله، ولی این صنع، این کار عبد، کار عبد اختیار ایمانه، کار عبد اختیار جهوده. ببینید اصلا ممکن قبل از این معلوم نیست ناظر به قبل از اختیار باشه، که انه این امر عمومیه، اناد دارید؟ نه، ممکنه ایمان آریه یه امر دیگری باشه، یه قاعده کلیست. بفهمد جهود و انکار در قلب انسان صنع الهیست، مخلوق الهیست. شما حالا به خاطر میل به کفر یا میل به ایمان یکی رو اختیار میکنید، بعد الاختیار صاحب وصف میشه انسان، متصف به صفت ایمان میشه. نه اینکه قرار داد میکنن ها، قبل از او اصلا وصف او نیست. سم الحجر الانسان یه امریست کنار انسان، حتی معلوم نیست آریتی هم باشه. آریتی وقتی یه نوعی به من نسبت پیدا میکنم، من نساب انتصابش آریه است. بعد میفهمد اینم البته با توفیق و خزلانه. فبل اختیار بل اکتساب آقابه هم الله و اصابه هم الخیر، اینات میفهمد. و حالا به خاطر این انتخابی که کردن حالا معاقبه میشن دیگه، عقوبت عمل یا ثواب بر عمل به خاطر اختیاره. بنابراین صنع او نیست، نبش نمیگن تو مثلا برای خودت معرفت ایجاد کردی، نه، اختیار کردی معرفت را. اون چه موضوع تکلیف است، اختیار معرفت یا اختیار کفره. این البته توفیق الهی هم درش باز دخیله. این بیان رو ملاحظه کنید، این رو باید ظاهرا همین مطلب رو میخواد بفرماید، منتها میخواد یه نکته ای رو اضافه کنه، و اون این که اگر ما اختیار معرفت الله میخوایم بکنیم، بعد حتما اختیار امامت هم بشه. اگر کسی امامت رو انکار کرد، این به انکار معرفت الله ختم میشه. معرفت در قلب انسان صنع الهی واقع شده، مخلوقه. اگر کسی انکار کرد امام رو، این انکار اون معرفت میشه دیگه، صاحب معرفت نمیشه، مؤمن نمیشه، عارف نمیشه. بنابراین اختیار معرفت یه مسیری داره، از حالا به تعبیر امام رضا علیه السلام من شروطه ها، اگر کسی معرفت الامام رو اختیار نکرد نمیتونه معرفت الله رو اختیار کنه و هم قابل جمع نیست. این روایت اینو میخواد بفرماد. سمعت ابا جعفر عرض کنم امام فرمودند که من انکر ذلک، کسی این امامت رو انکار بکنه، کانه که من انکر معرفت الله تبارک و تعالی و معرفت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، انکار امر ولایت انکار معرفت الله، صاحب این معرفت دیگه نمیشه، ولو معرفتم بهش برای او خلق شده باشه واجد این معرفت و صاحب این صفت نمیشه. اونم مسلمه، اونم همینطوره. من تا اینجا چون عرض کردم این روایات باب معرفت الامام نقطه ثقل اصلیش این است که میخواد بفهمد معرفت الامام از ارکان توحیده، از ارکان معرفت الله، از ارکان ایمان به الله. اینو عمده این روایاته. ولا معرفت الرسول هم در جای دیگه در همین روایت هم اشاره شده بود. اینم این روایت پنجم. اما از روایت پنجم بگذریم. روایت ششم روایت مهمی است و نکات بسیار مهمی هم داره. به لحاظ معارفی که درش هست جز روایاتی است که خیلی پر از مطلبه. منتها سند روایت رو نمیشه تصحیح کرد. من اگر کسی بگه همه روایاتی که منم کلینی نقل میکنن روایت معتبرن، عنایت فرمودین، راه دیگه ای من براش پیدا نکردم. عدتون من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه محمد ابن خالد، این دوتا از عجل این عدتون من اصحابنا که ظاهرا عده ای که از احمد ابن محمد نقل میکنن 5 نفرن و حتما اعتبار ده. احمد ابن محمد و ابی هم که از اجلان، اما محمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله از قضات عامه است، عن ابیه که پدرش هم عبدالرحمن، این مجهوله دیگه. غیر از اینکه من ذکره بود عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی هم من ذکره، طبیعتا مجهول این شخص، و عن محمد ابن عبدالرحمن ابن عبدالله عن ابیه اونم توثیق خاصی نداره، بنابراین روایت به لحاظ سند قابل تصحیح نیست. از کردم مگر کسی مجموع روایت کلینی رو معتبر بدونه، الا مثلا اونایی که به ادله خاص خارج میشن. من بزنم هم اینطوریه که ایشون در نقل حدیث دقت داشته. اون جمله‌ای که اول میگم من هر چی رو که معتبر نقل میکنم جمله خوبیست. حالا اون بحث داره دیگه. ملاحظه کردید من ماجی نوری دیگران استای شوبرینا بحثای مفصلی کرد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انکم لا تکونو صالحین حتی تعرفو ولا تعرفو حتی تصدقو ولا تصدقو حتی تسلمو. صلاح بعد المعرفت، معرفت بعد از تصدیق، تصدیق بعد از تسلیم. بنابراین مقام معرفت واسطه بین تصدیق و صلاح هست. اگر کسی بخواد جزء صالحین باشه باید تسلیم بشه، بعد تصدیق کنه، بعدم عرض کنم به مقام معرفت برسه، بعد بشه صالح. البته پیداست این تسلیم متعلقش روشنه دیگه، تسلیم به الله، تصدیق به الله، معرفت به الله و عبد صالح شدنه. منتها حالا در ادامه بحث میشه که این تسلیم به الله و تصدیق و معرفت و صلاح نسبت به امام علیه السلام هم نسبت به رسول امام هم همینطوره. باید تسلیم به رسول بشه، تصدیق کند، معرفت به رسول پیدا کنه و یک مؤمن صالحی باشه نسبت به نبی اکرم، نسبت به امام هم همینطوره. بنابراین این چهار مقام ابتداءً پیداست مرحوم نسبت به خدای متعال داره بیان میشه دیگه، تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح. عبد صالح شدن منوط به اینه که این سه مقام طی بشه. اما اینکه حالا این تسلیم فقط تسلیم به الله یا نه، کسی بخواد تسلیم به الله بشه و تسلیم به رسول و امام هم بشه، این در ادامه بحثایی میاد. اینجا فعلا ترتب این شؤون رو میخواد بگه. میفرماید که این چهار مقام بر هم مترتبن. اینطور نیست کسی بتواند صالح بشود الا بعد المعرفه، و عارف نمیشود الا بعد تصدیق و تسلیم. این منازله که حالا توضیح میخواد عرض میکن. بعد فرمودن ابوابن اربعتن، چهار تا باب هست، یا مثلا چیزی در تقدیر اعرف و ابواب اربعه، حالا اعلم و ابواب اربعه، لا یصلح اولها الا باخرها. مرتبه اول اصلاح نمیشه، به دست نمیاد الا با مرتبه آخر. بنا باید نگه کسی مثلا فرض بفرمایید مقام مثلا تسلیم رو داشت، این تسلیم تسلیم صالحی نیست، تسلیم صحیحی نیست، الا اینکه منتهی بشود به عرض کنم مقام صلاح، یا مقام صلاح مقامی نیست که حاصل بشود الا به مثلا تسلیم، از هر دو طرف است. لا یسلوها اولها الا باخر. حالا اینو عرض میکنم این ابواب اربعه مقصود چی هستند، اشاره میکنه. زل اصحاب الثلاثه و تاهو تیهن بعیدا. کسی سه تا از این چهار تا هم داشته باشه و چهارمی نداشته باشه، اینا در وادی زلالن و در وادی سرگردانی و تیه هستند. تاهو تیهن بعیدا. بعد حضرت آیه قرآن میخونن ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح. خدای متعال اگر قبول کند عمل صالح رو قبول میکنه، عمل بدون صلاح، عملی که صالح نباشد قبول نمیشه. ولا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. خدای متعال عملی رو قبول میکنه که همراه با وفای به شرط و عهد باشه. نه حالا برمیگرده. فمن وفا لله عز وجل به شرطه و استعمل ما وصف فی عهدهی نال ما عنده. اگر کسی وفا کند به خدای متعال به شرط و اون چه که در عهد الهی توصیف شده به عمل بیاورد، به اون چه در نزد خداست میرسه. و استکمل ما وعدهو، اون پاداش های الهی رو به نحو کمال دریافت میکنه. اون وعده های الهی که در مقابل وفای به عهد بود، این وعده دوم ظاهرا اون وعده هاییست که خدای متعال به عبد داده دیگه. پس اگر کسی به خدای وفا کند در مقام بندگی به شرایطی که خدای متعال قرار داده و اون عهودی که در عهد با مؤمن توصیف شده، نال ما عند الله و استکمل ما وعده. بعد از ردفان ان الله تبارک و تعالی اخبر العباد به طرق الهدا. خدای متعال این طور نیست که ما رو فرستاده برای راه‌های هدایت و برای ما بیان نکرده، که اخبر العباد به طرق الهدا و شرع لهم فی هل منار، برای اونها از کنم چراغدانی قرار داده در این مسیر هدایت. و اخبرهم کیف یسلکون، هم طریق هدایت رو نشون داده، هم چراغهایی در این مسیر قرار داده که راه رو روشن میکنن، و همین که نحوه سلوک رو بیان کرده. پس بنابراین حرکت به سوی خدای متعال یک طرق هدایی داره، در این طرق هدا هم علائم راه و چراغهای راه هست که کسی راه رو گم نکنه، و بعدم نحوه سلوک راه و مسیر سیر در این راه هم بیان شده. معلومه دیگه قواعدی داره راه رفتن دیگه، صرف اینکه جاده است و چراغ است این کافی نیست، که باید با قواعد راه بری دیگه. این معلوم است کسی تخلف کنه الان از قوانین رانندگی، راه هست چراغ هم هست، در راه میره ولی تخلف میکنه، تخلف هم نباید داشته باشه دیگه. کیف یسلکون همون عهود و شروطی است که در قبل ذکر شد، هم راه رو خدای متعال قرار داده، هم چراغ هایی در راه که راه روشن باشه، و همین که طریق سلوک و قواعد سلوک هم بیان شده. برای کسی بیرون راه سلوک کنه به مقصد نمیرسه، در راه باشه رو به چراغ ها نباشه گم میشه، در راه از چراغ ها استفاده میکنه، قواعد رعایت نمیکنه، بازم این کمال به اصطلاح و عهد الهی رو وفا نکرده. بعد حضرت برای اینکه اینو توضیح بدن به این آیه اشاره کردن، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. خدای متعال فرمود که من غفار هستم، اما برای کسی که این چهار تا خصوصیت رو داشته باشه، تاب، آمنه، عمل صالحا ثم اهتدى. این آیه رو بعضی گفتن که ناظر اون جمله ناظر به همین هست که ابوابن اربعه، حضرت این اول فرمودن لا تکونوا صالحون حتی تعرفوا بلا تعرفوا حتی تصدقوا بلا تصدقوا حتی تسلموا، بعد یه مطلب دیگه رو بعد می‌فرمان اعلمو. چهار تا باب هست، این چهار تا باب با همدیگه به کمال میرسه. اگر کسی سه تای از این راه ها رو هم بره چهارمی نباشه، این در وادی تیهه. بعد در توضیح و اینو همه اینا توضیح این چهار مقام چهار به اصطلاح بابی است که گشوده شده به روی انسان که بعد از همه این ابواب به سوی خدا حرکت کنید. این رو دارن توضیح میدن، میگن که عمل کافی نیست، عمل احتیاج به شرایط، بعد وفای به شروط هم درش باشه، عهود هم درش باشه، با وفای به شروط و عهوده که عمل به نتیجه میرسه. بعد حضرت بر همین کمی توضیح بدن میفرمان که هم راه معین شده، هم منارها در راه هست، چراغها، هم قواعد سلوک، اگر کسی قواعد سلوک رو حرکت نکنه، عمل نکنه، به نتیجه نمیرسه، از راه نره به نتیجه نمیرسه. این بیانشون بر این آیه شریفه رو خوندن، انی لغفار لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. بنابراین عمل بدون این که در این مسیر واقع بشه، کسی غفار است، توبه داره، عملم، ایمانم داره، عملم داره، اگر ثم اهتدا نباشه عمل قبول نمیشه، مورد مغفرت الهی واقع نمیشه. انی غفار لغفار لمن تاب و آمنه و عمل صالحا ثم اهتدا. حالا اینم بعد آیه رو الان میخونیم، این چه مغفرتیه که آدم بعد از این چهار تا تازه مغفرت میخواد. یاد میکنید تاب آمن عمل صالحا ثم اهتدا. حالا انی لغفار، نسبت به اینا من به اصطلاح بخشش دارم، غفاریت دارم، مغفرت من فراوان شامل حال اینا میشه. بعد از رد آیه دیگه بیان کردن، اون آیه دیگه هم ناظر به همینه که عمل به تنهایی کافی نیست، ریاضت و عمل کفایت نمیکنه، بلکه باید همراه بشه. و قال انما يتقبل الله من المتقين، خدای متعال فقط از متقین میپذیرد. بنابراین فمن اتق الله فيما امره، عرض کنم اگر کسی تقوای الهی داشته باشه در ماموریت‌های الهی، اون چه خدا به او امر کرده جانب تقوا رو بگیره، که حالا توضیح هم ندادن فعلا چیه. فقط لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آدمی که در مأموریت‌های خودش تقوای الهی رو رعایت کرده، این وقتی از دنیا میره این مؤمن از دنیا میره. هیهات هیهات فات قوم و ما تو قبل ان یهتدوا، قومی بودن که اینها قبل از اهتدا از دنیا رفتن. و ظنوا انهم آمنوا و اشتکوا من ليس يعلمون. بنابراین حضرت میخوام بگن که این در این آیات خدای متعال یه نکته رو داره بیان میکنه، این که میفهمد غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، این که میفهمد یتقبل الله من المتقین، یه حدودی داره قبول الهی. صرف این کسی عمل کرده، عملم عمل صالحی بوده، این کافی نیست برای قبولش. اهتدا میخواد، تقوا میخواد، اگه اون تقوا رعایت نشه، این اهتدا رعایت نشه، عمل کفایت نمیکنه. عرض کردم تو این چند جمله اخیر ظاهرا نقطه ثقل بیان حضرت، حالا میرسیم به اون چهار مقامی که حضرت فرمودند و اون ابواب اربعه، از این جمله ای که زل اصحاب الصلاح سبتاه تای هم بعید و ان الله تبارک و تعالی لا يقبل الا العمل الصالح، خدای متعال عمل صالح رو قبول نمی کنه، جز عمل صالح رو قبول نمی کند، و عمل صالح هم جز با وفای به شروط احد قبول نمی کند. قبول الهی قواعدی داره، بعد عمل صالح باشه همراه با شروط احد باشه، باید همراه با تقوا باشه، همراه با اهتدا باشه. این نکاتی است که حضرت پشت سر هم بر اساس این آیات میخوان توضیح بدن دیگه. بنابراین میفهمد اگر کسی عرض کنم تقوا رو رعایت نکنه، اهل عمل هستا، ولی اون تقوایی که خدای متعال میخواهد اون تقوا رو رعایت نکرد، طبیعتا خدای متعال عملش رو قبول نمیکنه. و از این بالاتر حضرت میخوان بگن مؤمن از دنیا نمیره. کسی اگر اون تقوایی رو که خدا میخواد، اهل عمله ها، ولی اون تقوای الهی رو رعایت نمیکنه، که حالا این تقوا بعد بحث کنیم چیه دیگه. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، اون با امام حرکت کردن، در طرح امام بودنه، این میشود تقوا. اگر کسی عملو به جا می، نماز میخونه ولی در طرح امام نیست، انفاق میکنه در طرح امام نیست، قتال میکنه در طرح امام نیست، این قبول نمیشه. این تقوا معناش همینه. حضرت فعلا در این روایت ها رو برمیگردیم ها، جزئیاتش بحث داره. اجمالا میخوام بگن شرط و عهدی است دیگه، اون شرط و عهد رو بعد باید به دست بیاریم چی از روایت دیگه. میگن صرف این که کسی عمل صالح انجام بدهد این کفایت نمیکنه. عمل صالح اهتدا میخواد، تقوا میخواد، این همون شروط و عهوده. شرط و خدای متعال در عمل یه قیودی رو با ما قرار داد کرده که بعد به اون شروط عمل کنید، یه عهدهایی از ما گرفته. اگر کسی به اون عهد و عمل نکنه، عمل کفایت نمیکنه. حالا بلکه ممکنه کسی بگه به یه معنا عمل صالح هم نیست. ببینید اون چهار جمله اول که حضرت فرمودن لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا و لا تعرفوا حتی تصدقوا و لا تصدقوا حتی تسلموا، ازش استفاده میشه، اصلا عمل صالح نیست بدون تسلیم و تصدیق. اینو حد میفهمید. حالا لااقل انسان در عمل صالح به یه مقامی برسه که کم کم وصف عمل وصف خود انسان بشه. خود انسان بشه صالح، این واقع نمیشه. اون چهار جمله رو عرض میکنه. ولی این چهار بابی که حضرت میگن، اگر به خصوص این چهار باب رو به این آیه شریفه تطبیق کنیم، انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، حضرت میگن چهار بابه. اگر کسی سه تاشو طی بکنه، توبه کنه از گناه، ایمان بیاره از شرک، عمل صالح هم انجام بده ولی اهتدا پیدا نکنه، این کفایت نمیکنه. دیگه اگر گمان عقیرم این است که اینو هر دو جور میشه معنا کرد، این اوا و اروا رو به این چهار تای اولی میشه معنا کرد، ولی با این چهار تایی هم که در آیه آمده سازگاره. احتمالاً یه افتادگی هم در این روایت هست که حضرت اون چهار تا مقامو گفتن، بعد وارد بحث آیه شدن، در بحث آیه میگن این چهار تا مقام به هم پیوستن، اگر سه تا از اینها هم داشته باشی بدون چهارمی کافی نیست، لذا تعبیر شده به ثم اهتدا. همین رو دارن معنا میکنن آیه رو. حضرت تلقی عقیر از اونجا به بعد که عرض کنم اوابن اربعه لا یصلح اولها الا با آخرها، دارن آیه رو معنا میفرمان. توبه بدون اهتدا قبول نیست، ایمان عمل صالح اینا بدون اهتدا قبول نیستن، لذا میفرمان زل اصحاب الثلاثه و تاهوتیهن بعیدا. اینو خیلی از مثل من مرحوم مجلسی دیگران هم گفتن که این ابواب اربعه ناظر به این آیه میتوانه باشه. اگر ناظر به این آیه معنا کنید، از ابوابن اربعه دیگه داره آیه رو حضرت توضیح میدن، میگن چهار بابه اینا به هم پیوسته هستن، ابتدا بدون اون انتها مقبول نیست، بنابراین اولی و دومی و سومی بدون چهارمی پذیرفته نیستن. زل اصحاب الثلاثه و تاو تیهن بعیدا ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح، الا العمل الصالح، ولی خود عمل صالح هم که عمل الصالحات، عمل صالحان خود اینم، ولا یقبل الله الا الوفاء بشروط والعهود. حالا این وفاء به شروط و عهود شرط عمل صالح بودنه یا نه؟ عمل صالح بدون این شروط قبول نمیشه. فمن وفى لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصفه في عهده نال ما عنده واستكمل ما وعده. وعده های خدا به مؤمن وقتی میرسد که این چهار مقام با هم داشته باشه، باید شروط الهی عمل بشه، عهد هایی که خدا با بسته، حالا این عهد در کتابش که قرآن هست، یه سریش هم در عوالم قبل بوده، اون عهد هم خدا متعال توصیف کرده. فمن وفى لله بشرطه واستعمل ما وصفه في عهده، که کتاب شاید مراد از عهدی همین قرآن هست دیگه، که از کتاب تعبیر به عهد میشه در روایت ملاحظه کردید که مؤمن باید هر روز این کتاب رو بخونه، عهد خداست، 50 آیه ازش بخونید، شاید مراد از عهد اینجا قرآنه. بنابراین خدای متعال عمل صالح رو قبول نمی کند الا با وفای به شروط و عهودی که در عهد، در عهدنامه خدای متعال با ما آمده. اگر اینجوری شد نال ما انده و استکمل ما وعده، ان الله تبارک و تعالی اخبر العباد به طرق الهدى، ظاهرا ناظر به کتاب در قرآن، و شرع لهم فی المنار و اخبرهم کیف یسلکون فقاله. فقاله میفهمد در این آیه هم طرق هدا بیان شده، هم چراغ هایی که در این راه است، هم طریق سلوک بیان شده. انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، و فرمود انما یتقبل الله من المتقین. حالا ببینیم دیگه، ببینیم، چون در این ابوابن اربعه چند احتمال دادن، احتمال معتبرش همین دو تا احتماله که یا ناظر به اون صدر حدیثه یا نه صدر حدیث مطلبی بیان شده، بعد در تکمیل او یه بحث دیگه ای گفته شده که ما توبه و ایمان و عمل صالح رو با اهتدا میخوایم، بنابراین عمل صالح اگر بدون اهتدا باشه قبول نمیشه، عمل صالح رو با تقوا میخوایم، انما یتقبل الله من المتقین. البته این اهتدا و تقوا رو هم روایات توضیح داده دیگه که مقصود از این اهتدا و تقوا چیست. ذیلش حضرت میفرماند فمن اتقا فی ما امره، اگر در مأموریت ها تقوا رو رعایت بکنه، لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله، اگر اون تقوا رو رعایت نکنه از دنیا بره، مؤمن از دنیا نرفته، مؤمن به حضرت نیست. بعد میفهمن هیهات هیهات فات قوم و ما تو قبلا یهتدو، اون مرحله چهارم که مرحله اهتداء نداره که اون مرحله تقواست. گمان من حضرت این تقوایی رو هم که دارن بیان میکنن بعد از انما یتقبل الله، بعد از اون آیه، ناظر به همینه، این تقوا همون اهتداء. اگر کسی عملش به اهتداء امام نیست، امام هدایت میکنن او مهتدی بشه. اگر به اهتداء امام نیست، عمل با تقوا نیست. اگر به اهتداء امام نیست، عرض کنم طبیعتا مقبول واقع نمیشه. این نکته هیهات هیهات. منتها حضرت یه اضافه هم دارن، میگن این تقوا شرط ایمانه. اگر کسی این تقوا رو رعایت نکنه از دنیا بره، مؤمن از دنیا نمیره. بنات فرمودید این تقوایی که در این آیه بحث شده، فمن تقلا فی معامره، چون انما یتقبل الله من المتقین، عملو انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، یه تقوای خدای متعال پیداست خواسته در کنار این اعمال. اون تقوا نباشد عمل مقبول نیست از این بالاتر. اگر این تقوا نباشد لقل الله، اگر تقوا باشد لقل الله مؤمنا به ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این تقوا نباشه ایمان نیست. لذا حیات حیات قوم فات قوم و ما تو قبل ان یهتدوا و ظنوا انهم امنوا و اشركوا من هی و اشركوا من هی سلا یعلمون، گمان خودشون اینه که مؤمنن ولی قبل از اهتداء از دنیا رفتن، ظنشون اینه که امنوا ولی به اشركوا من هی سلا یعلمون، اینا دوچار شرک هستن. که حالا این شرک رو باید توضیح بدیم دیگه. کسی به امام نرسید این مشرک از دنیا میره. این همونی است که مؤمن ایمان شرطش این تقواست. پیداست حضرت چی میخوان بفرمان، میخوان بگن اون اهتدا و این تقوا که هر دو یعنی اهتدا به امام و با امام سلوک کردن. اگر کسی نماز میخونه نمازش در طرح امام نیست، این تقوا نداره. عمل کرده ولی تقوا نداره، متقی نیست. متقی اون کسی است که از چارچوبه ولایت امام، حالا به تعبیر نازل، از طرح امام خارج نمیشه. امام یه برنامه هدایتی برام دارن، خروج از اون برنامه بی تقوایی است. عمل اگر در این چارچوب واقع شد میشه عمل همراه با تقوا. اگر بیرون از طرح امام بدون تقوا، همه مالش رو انفاق میکنه، در طرح امام نیست، در این عملش تقوا نداره. انفاق داره ولی تقوا نداره، این انفاق مقبول نیست. بعد حضرت میفهمند که انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، که ناظر به اون آیه است، و اتل بیوت من ابوابها، کسی اگر میخواد وارد خانه‌ای بشه باید راهش وارد بشه. کسی از راهش وارد نشد که مهتدی نیست که. عنایت فرمایید کسی میخواد وارد وادی توحید بشه از بابش باید وارد بشه. اهتدا یعنی از باب توحید وارد وادی توحید شدن. میخواد عمل کنه وارد وادی عمل بشه، از بابش باید وارد بشه. بنابراین انه من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، که حالا آیاتش ان شاء الله میخونیم، و من اخذ من غیرها سلک طریق الردا، کسی از غیر از ابواب اخذ بکنه این راه سقوط رو رفته. و صلی الله، بعد حضرت توضیح دارن میدن دیگه، و صلی الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته. طاعت ولات امر متصل به طاعت الرسول و طاعت الرسول متصل به طاعت الله، یعنی یک رشته طاعته. وصله یعنی این، یعنی سه تا طاعت نیست که بگید کسی اولی رو داره آخری رو نداره. یک رشته به هم پیوسته است، متصلن، یک مجموعه به هم پیوسته است که اگر یه جزءش رو نداشتی کلش رو نداری. این یه مجموعه به هم قابل تجزیه نیستن. که انه عنایت کردیم ان الله تعالی، حالا تشبیه ها تشبیه های گویایی نیست دا. ببینید اجزایی که به هم متصلن گالی اجزایش قابل جدا کردنن، اجزا قابل جدا کردنن. این فرش چند جز داره میشه قطعش رو جدا کنید. درسته کار آمد یه فرش کامل رو نداره، بالاخره یه زیراندازیست، یه خاصیتی داره، ولی یه جایی اصلا قابل تجزیه نیست. در اوصاف همینطوریه، شما نمیتونید وزن جسمو از حجمش جدا کنید. هرچی هم جدا کنید وزن و حجم با هم اوصاف این طوری هن، ابعاد یک شیء هن. شما نمیتونید طول و ارتفاع یک شیء از هم جدا کنید. همه جا هم طول هست هم ارتفاع هست. در جسم عرض میکنم اوصاف اشیا همین طور هن، که انهو طاعت رسول و طاعت الله و اوصاف یک فعل هن. این فعل نمیشه طاعت الامام رو داشته باشه طاعت الرسول رو نداشته باشه، طاعت الرسول داشته باشه طاعت الامام رو نداشته باشه. نه از هم جدا شدن نیست. اگر طاعت الامام نبود طاعت الرسول هم نیست. اینجور به هم متصلن. حالا من به برای تشبیه عرض کردم و دیدید اوصاف از هم قابل جدا شدن نیستن. اوصافشه، ولی چرا اجزایش قابل جدا شدنن؟ کنده میخواد بگه اینا اجزای عمل نیستن، اجزای طاعت نیستن، ابعاد یک طاعتن. طاعت الله و طاعت الرسول و طاعت الامام ابعاد طاعتی امر سبودی است. اگر طاعت الله نبود طاعت نیست، طاعت الامام هم نبود طاعت نیست، طاعت الرسول هم نبود طاعت نیست. ولی اگه اجزا بود چرا میشد از هم جداش کنی؟ من در یه عمل طاعت الله دارم، طاعت الرسول دارم، طاعت الامام ندارم. هم اصلا قابل جدا شدن نیست. نظام میگن اصحاب ثلاثه تاهو تیهن بعیدا. بنابراین وصل الله طاعت ولی امرهی به طاعت رسوله و طاعت رسولهی به طاعته، فمن ترک طاعت ولا تل امره لم یطع الله ولا رسوله، اصلا اطاعت خدا و رسول نکرده. و هو الاقرار به ما انزل الله من عند الله. این حرف اقرار به همون اون چیزهاییست که خدای متعال فرمود. خدای متعال یه بیانهایی داره، اقرار به اونها یعنی همین مطلب. حضرت یه دو تا آیه رو گفتن که ظاهرا بعضیش یکیش که اصلا آدم اصلا نمیفهمه اگه حضرت توضیح ندن. خذوا زینتکم عند کل مسجده، در هر مسجدی زینت رو اخذ، بدون زینت وارد مسجد نشید. مسجد رو که انهو به معنی سجود و عبادت گرفتن حضرت، که انهو ظاهر آیه که معلومه که انهو زینتی که هر عبادت داره ولایته، بدون او عبادت عبادت تزیین شده نیست. نهت فهمیدیم که انهو میخوان بگن زینت. این آیه رو حضرت توضیح همین مطلب میدونن، خذوا زینتکم عند کل مسجد، در هر عبادتی همراه با ولایت انجام میده. بل تمسوا البیوت التی اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. حالا خذوا زینتکم عند کل مسجد و التمسوا البیوت الذی اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فانه اخبرکم. خدای متعال شما برید دنبال اون بیوتی که خدای متعال در اون بیوت اجازه رفعت و ذکر داده، بیرون اون بیوت هر چم عبادت کنید ذکر الهی واقع نمیشه، کسی به مقام ذکر نمیرسه، خالی از ذکر اونا بیرون اون وادی، وادی غفلته، عبادتش هم ذکر نیست. بنابراین این مناسک ذکر نیستن، یه محیط ذکریست. والتمس البیوت، برید اون بیوت رو پیدا کنید، بیوتی که ذکر در اون خانه ها بیوت واقع میشه و رفعت هم در اون خانه ها، که همون ذیل آیه شریفه نور دیگه، که خدای متعال اخبرکم انهم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. به شما خبر داده که حالا این اخبرهم یعنی چی؟ دو احتمال حالا ابتدا عرض میکنم. یه احتمال این است که حضرت میخوان بگن بیوت همون رجاله، حقیقت بیوت رجالن، که در روایات متعددی هم ما اینو داریم. حضرت فرمود این خانه خاره گلی که نیست که، بلکه خود وجود امامون بیت النور، انبیا بیت النورن، خانه های انبیا اگر بیت النور بشن به تبع انبیاست، بلا بیت گلی که مقصود نیست در این آیه. خانه انبیا اگر بیت النوره به اعتبار خود انبیاست. یا احتمال اینه، یه احتمال همینه که حضرت میخوان بفهمن اگر کسی وارد اون بیوت شد اینجوری میشه، چون داره یسبح له فی القدب و الاصال رجالون، ممکن احتمال هم داره که حضرت ناظر به این ذیل آیه هستن که اگر وارد این بیوت شدید میشه جزء این رجال، اگر وارد این بیوت نشدید وادی غفلته، اگر وارد این بیوت شدید تجارتش هم ذکره، بیرون این بیوت که محیط ذکر نیست مناسک ذکر ایجاد نمیکنه در انسان، این غفلت آدم خیال کنه مثلا با مناسک زیاد به ذکر میرسه. حالا میخواید این قسمت دیگه ادامه حدیث بمونه، یه مقداری اون صدر حدیث رو گفتگو کنیم از اون آیه تا بعد ببینیم ادامهش رو چجوری بعد بحث کرد. عرض کنم در این آیه شریفی که خوندیم که حضرت عرض کردم ابتداعا فرمودن که چهار مقام هست که مترتب بر همه، صالح شدن عبد. عرض کردم صالح غیر از کسی است که عمل صالحن یا یعمل الصالحات، خود شخص به نقطه‌ای برسه که صلاح وصف خودش بشه، بشه جز صالحین، که میدونید خدای متعال در قرآن انبیای بزرگشو مثل حضرت ابراهیم میفهمد کانم من از صالحین، یه مقام دم دستی نیست. صالح شدن میفهمند بعد از معرفته، معرفت بعد از تصدیق، تصدیق بعد از تسلیمی که حالا عرض میکنیم. بعد فرمودن چهار باب هست که این چهار باب بعد با هم عرض کنم طی بشه، اگر یکی از اونها رو رها بکنید، سه تای از اون ابواب رو هم ورود کنید، این به هدایت نرسیده انسان در وادی زلال هنوز. بعد عرض کنم خدمتون این آیه شریفه رو خوندن، یکی از قرائنی که ناظر به این است که این چهار بابی که حضرت میگن، این چهار باب در این آیه است، این عبارتی است که حضرت دارن، ابوابن اربعه لا یسلوها اولها الا به آخرها، اون اولی ها بدون آخری به نتیجه نمیرسن. ظل اصحاب الثلاثه، کسانی که اون سه قسمت سه باب اول رو دارن اصحاب اون سه باب هستن، اینا در وادی تیهن گم شده هستن در وادی هدایت. ظل اصحاب الثلاثه و تاهوتی هم بعیدا یا تیهن بعیدا. چرا؟ عرض کردم این قرینه است، چون خدای متعال میفهمد انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، که انه تا اینجا هنوز با زلال منافات نداره، تا اینجا که انه عرض کنم با تیه و سرگردانی منافات نداره. زل اصحاب الثلاثه اون سه چیز رو دارن، چهارمی رو ندارن. نکتهش اینه که حضرت مقابل این هدایت تیه و زلال رو قرار دادن، اصحاب الثلاثه هنوز از تیه و زلال نجات پیدا نکردن. تعبیر قرآن هم همینه، انی لغفار لمن تاب و آمن و ثم اهتدا، نیکه انه اگر این اهتدا نباشه هنوز به وادی هدایت نرسیده. حالا بعد از بعد کنیم دیگه، عنایت کردیم که انه حضرت میخوام بگن این یه اهتدا، یه هدایتیست، بعد اون هدایت رو قبول کنه، اهتدا دیگه. قبول وادی هدایت و ورود به وادی هدایت با اوست که از زلال بیرون میره انسان، و الا این سه انسان از زلال به تنهایی نجات نمیده، با هم که جمع شد انسان در وادی هدایته. حالا اینو چجوری باید معنا کرد این آیه رو که سم مهتدا رو بتونیم معنا کنیم؟ بگیم اگر این سه بودن، تازه اینا مقدمه یک اهتدایی هست، لذا اون چهارمی جدا شده، آمنه تابه آمنه عمل سال هم او جدا ذکر شد، سم مهتدا. این اهتدایی که در مرحله بعد از اینها ذکر شده به جدا ذکر شده، چجوری باید معنا کرد که شرط به اصطلاح هدایت است، قبلی ها هم گویا ایمان توبه محقق میشه، ایمان محقق میشه، عمل محقق میشه، منتها اهتدا نیست. اینو چجوری باید معنا کنیم؟ یه موقع یه جوری معنا میکنید که میگه اصلا توبه واقع نمیشود بدون اهتدا. یه بار میگید نه، توبه واقع میشه ولی بدون اهتدا توبه ای نیست که خدای متعال قبول کنه. ببینیم چجوریه دیگه. حالا همین دو جوری عرض کردم، یه بار شما میگید قبلش اصلا توبه نیست، یه بار میفهمید بله، همینو معنا کنیم ببینیم چیه، آیا اصلا هیچی نیست یا یه توبه ای هست، یه جسمی هست، یه پیکری داره ولی این پیکر روح درش دمیده نشده. حالا این تشبیه ها بخونیم، حالا رو باید ببینیم توقف میشه یا نمیشه. این بیان، این آیه ناظر به یه هدایت اهتداء بعد از این سه مقامه، رضا با سمه هم آمده. پس قبلی ها رو نباید یه جوری معنا کنیم که بدون این چهارمی اصلا هیچ تحققی ندارن، بعد یه جوری معنا کنی که یه تحققی داشته باشن. این یه مرحله بعد از اون مراحله. حالا روایتشو بخونیم ببینید، این آیه در سوره مبارکه طهاست دیگه، آیه 80 سوره مبارکه طهاست، روایت متعددی هم زیل آیاتش آمده و روایت لطیفی هم از منهای این آیه جای دقت و تأمل داره، روایتش هم متعددن لذا مضمونش هم مضمون مشترکه، یه استفاضه ای در این روایت است که غیر از اینکه بعضیش هم سندشون قابل دفاعه. روایت اولی رو مرحوم کلینی نقل کردن در همون کتاب الحجه کافی، بعدن میاد از کنم صدیر نقل میکند، قال سمعت ابا عبدالله ابا جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام شنیدم، و هو داخلون و انا خارج و اخذ بیدی ثم استقبل البيت، حضرت داخل بودم من بیرون، شاید مثلا مقام ابراهیم رو میگن، یا داخل مطاف من بیرون مطاف بودم حضرت داخل مطاف، یا مثلا مقام ابراهیم، حضرت دست من رو گرفتم ثم استقبل البیت، حضرت رو به خانه ایستادن. شاید مثلا داخل مطاف، حضرت داخل مطاف بودن، منم بیرون بودم، حضرت دست منو گرفتن، رو به کعبه ایستادن، فرمودن که یا صدیر انما امر الناس ان یعتو هذه الاحجار فیتوفو بها ثم یعتونا فیعلمونا ولایتهم لنا. مردم مأمورن بیان دور این سنگ ها بچرخن، بیان به سمت این کعبه. حضرت از کعبه تعبیر بس احجار میکنن، که انه منهای امام همینه دیگه، سنگ هاییست دیگه، ولو اینکه این وقتی اضافه میشه موقعیت پیدا میکنه، شرافت پیدا میکنه، یکی از چند امریست که حرمات الله ازش یاد شده در روایات از کعبه. ثم یعتونا فیعلمونا ولایتهم لنا، بیان محضر ما اعلام کنن که ما تابع شما هستیم، ولایتشون رو اعلام کنن. و هو قول الله تعالی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عملا ثم اهتدا. فهمون ثم اهتدا حضرت اشاره کردن الی ولایتنا. بنابراین همه اینا مقدمه اهتداء به ولایته، که حضرت اینجوری معنا میکنه، اینا مقدماته، این مقدمات رو باید طی کنی تا برسی. عنایت کردین که انه این یه مرتبه دیگه ای از ولایت رو داره توضیح میده. فقط یه مؤمنی هم وقتی میاد حج انجام میده، اتمام حجش که انه به اینه، یه مرتبه بالاتر است که غیر از اون اصل اشتراط عمل به ولایته. میگن هر عملی باید منتهی به امام بشه، اگر عمل منتهی به امام نشه این عمل مقبول نیست. عنایت کردین؟ بنابراین که انه اون مراحل قبل اینه، باید رجوع کنه، ایمان بیاره، این هم حج دیگه. میگن به اینجا که رسید ثم اهتدا. انما امر الناس ان یعتو هذه الاحجار فیتوفو بها ثم یعتونا فیعلمونا ولایتهم لنا. غیر از اون ولایتی است که از اول شرط حجه. خود این مناسک یه قید داره، حج باید منتهی بشه به تجدید عهد با امام، این همون اهتداء بعد العمله. ثم اهتدا، این عمل مقدمه یک اهتداءه. گویا هر عملی اینجوریه، مقدمه یه نوع اهتداء. نماز باید منتهی بشه به اهتداء به هدایت امام، اگر منتهی نشه به اهتداء به هدایت امام از نماز آدم بهره نبرده. این غیر از اون امریست که هر عملی یه شرط عمومی داره، این مرحله بعد عمله. که انه حالا آمن ایمانش باید معنا کنیم، پس که انه همه این مراتب قبلی که هست، عمل، رجوع، ایمان، بعدم عمل، بعد منتهی بشود به یک اهتدایی، ولی عمل واقع نمیشه. عمل بدون اون اهتدا عمل به مقصد رسیده نیست. نه اینکه اینا رو بیاره بعد تازه مؤمن بشه، نه، اون یه شرط عام میداریم ما. بعد که انه هر عملی باید منتهی بشود به اهتداء به امام علی، ولی اگه عمل ما رو به اهتداء نرسونه عمل نیست دیگه. حالا شما تعبیر میفهمید به امضا، که در بعضی باید در پایان عمل یه اهتدایی باشه، یک هدایتی از امام واقع میشه، اهتدا باید بشه انسان. بله بله، اب نداره دیگه، که انه یه چیز اضافه اینجا حضرت میخوان بگن، میخوان بگن باید بیان طواف کنن بعد بیان سراغ ما. این غیر از اینه که از اول عملشون باید مشروط به ولایت باشه، یک نکته دیگه ای تو این آیه است. به زبا سمه آمده و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا الی ولایته. بله دیگه، عمل اگر اون چهارم به زمین نشه نتیجه نمیده. حالا اینو باید بحث کنیم دیگه، بخونیم روایت، ببینیم از روایت چی استفاده میشه. ثم قال، حضرت فرمودن یا صدیر فاریک الصادین. البته دیگه رفتی به حدیث ما به ادامه بحث نداره، ولی لطیفه ای توش هست دیگه. فرمودن یا صدیر فاریک الصادین عن دین الله، نشونت بدم اینایی که راه خدا رو بستن. ثم نظر الی ابی حنیفه و سفیان الثوری فی ذلک الزمان و هم حلق فی المسجد، دورشون جمعیت نشسته بودن و داشتن مسئله میگفتن و معارف یاد مردم میدادن. فقال هؤلاء صادون عن دین الله بلا هدم من الله، هیچی دستشون نیست، فقط صادین عن دین الله، چیزی دست این نگاه کارگشاست. آقا اینا به چیزی بلدن و بریم یاد بگیریم و نه حالا صادین ان بلا خودم من الله، هیچی دستشون نیست، فقط صادین الله بلا خودم من الله بلا کتاب منیر ان ها اولای الاخابیس لو جلسو فی بیوتهم فجال الناس فلم یجدو احدا یخبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یعتونا، فلم یجدو حتی یعتونا. اگر اینا نمیشستن دکون باز بکنن بالاخره مردم ناچار بودن بیان سراغ ما، ولی اینا این کارو کردن دیگه. پس بنابراین اگر فلم یجدو احدا یخبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی یعتونا فنخبرهم عن الله تبارک و تعالی و عن رسول الله صلی الله علیه و آله. این یه حدیث. حدیث دومی که عرض کنم در بصائر و درجات نقل کردن، ان یعقوب ابن شعیب بن ابی عبد الله علیه السلام قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان قول الله تبارک و تعالی و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. حضرت فرمودن من تاب من ظلم و آمن من کفر و عمل صالحا ثم اهتدى الى ولایتنا و اومع بیده الى صدر. اینم یه روایت که توبه رو توبه از ظلم گرفتن، ایمان هم ایمان من الکفر، عمل هم که خب عمل صالحا دیگه. بله ظلم معنای گسترده ای داره دیگه، باید اگر کسی ظلمی از او سر زده، از اینکه ظلم به نفس باشه یا ظلم به غیر باشه. عرض کردم مضمون گسترده ای داره دیگه. نه فرمودین ممکنه این ظلم عرض کنم همون شرک غیر مغفور باشه که باید توبه کنی ازش، ممکنه نه ظلم های مادونش هم در بر بگیره. ان الشرک لظلم عظیم ان الله لا یغفر ان یشرک به، یا اون هست که این مضمون گسترده ای داره دیگه. حالا من به نظر میاد ابتدا حضرت بخوام این کسی گناهی کرده از اون گناه از کنم توبه میکنه، بعد روح خدای متعال میاره، بعدم یه کار خیلی انجام میده. اینا مراحل کار دیگه. این فرض کنید دادم غفلتی کرده، باید این مراحل رو طی کنه تا تدارک بشه، یه جبرانی بر اون غفلتش قرار بده. ثم عمل صالحا، این عمل صالحا شاید مقصود عملی است که تدارک اون ظلم و ایناست. اگر کسی ظلمی کرده بعد توبه کنه، بعد تجدید ایمان کنه. حالا من اینجوری معنا میکنم، ملاحظه کردید فهمید اگر آخر شب محاسبه کردید گناه کردید، عهد صلواتتون رو تجدید کنید، عهد لعنتون رو، که انه آدم از عهد ایمان بیرون میره. بله کن حضرت فهمید بعد کسی ظلمی کرده بعد توبه کنه، بعد کنه ایمانش رو تجدید کنه، تابه و آمنه، بعد یه کاری انجام بده که اون کار تدارک اون عملش باشه، بعد از اینا سمه دادا. حالا اینا مقدم است، تازه باید برسه به یه منزلتی از ولایت امام، اینجوری درست میشه کار. والا با استغفر الله تنهایی درست نمیشه. شاید این ناظر به اینه، عرض کردم من تاب من ظلم و آمنه من کفر و عمل صالحا سمه دادا الى ولایتنا و اوم بیده الى صدره. حضرت اشاره کردن سمه دادا الى ولایتنا. عرض کنم یه روایت دیگه ای رو مرحوم صدوق نقل کردن در اعمالشون، رو باید مفصل من یه تیکش رو میخونم. عرض کرد که وجود مقدس نبی اکرم به امیر المومنین فهمودن یا علی ما خلقت الا لتعبد ربک، خدا امثال شما رو خلق کرد تا بندگی خدا ممکن بشه در عالم. این در باب اسماء الله هست دیگه، به نابد الله هم یعنی همین. ولی تو عرفه به که معالم الدین، معالم الدین، شما رو خدا آفرید که معالم دین با شما شناخته بشه، برای این شما رو این جهت رو خدا انشاءالله در شما قرار داده. و یصلح بک دارس و سبیل، سبیلی که مندرس شده با شما اصلاح بشه. و لقد ضل من ضل عنك ولن يهتدي الى الله عز وجل، ولن يهتدي الى الله عز وجل من لم يهتدي اليك و الى ولایتك و هو قول ربي جل عز وجل و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى یعنی الى ولایتی که. بنابراین این اهتدا رو روایت متعدد درس کردم، استفاضه است، یعنی همین. این روایت میبینید اهتدا رو به اهتدای به امام، به اهتدای به ولایت امام تعریف میکنه، یعنی هدایتی از اون طرف هست، اهتدایی باید بشه. اگر کسی فرض کنید از گناهی، ظلمی که شده، توبه کرد، بعد تجدید ایمان کرد، بعد تدارک کرد، حالا بابی از هدایت به او گشوده میشه. اگر به اون هدایت مهتدی شد، خدای متعال برای او تدارک میکنه. لغفار لمن تاب. حدیث مفصل دیگه. بعد روایت بعدی رو علی ابن ابراهیم نقل کردن که ان ابی حارث ابن یحیی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدی قال الا ترى کیف اشترت ولم تنفعه التوبه ولا الايمان والعمل الصالح والعمل الصالح حتى اهتدی. اشتراط الهی، میبینید خودم تا چه جوری شرط گذاشته. اون روایتی هم که الان میخوندیم که این فرمود شروط الهی یعنی همین. فرمود خدای متعال شرط گذاشته، نفع نمیدهد به شخص توبه و ایمان و عمل صالح تا اینکه مهتدی بشود. والله لو جهد ان یعمل به عملن ما قبل منه حتی یهتدی. تلاش در عمل فایده ای نداره. قال قلتو الا من جعلن یالله فدای قال الینا. روایت این دو تا روایت بعدی رو تعویل الایات نقل کرده. خب میدونی روایت فوق العاده ای نقل میکنه ایشون دیگه. ان جابر الجوفی عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا قال الا ولایتنا. در روایت بعدی باز نقل کرده تعویل الایات، قال الا ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. از کلام مضمون بعدش هم با سندهای مختلف الا ولایتنا. روایت هشتمیه این باب رو که من از کتاب برهان میخونم، روایت فراوان، این تعدادی که ایشون آوردن من نقل کردم، از امالی شیخ نقل کردن، ان ابی سعید الحمدانی ان ابی جعفر علیه السلام الا من تاب و آمن و عمل صالحا قال والله لو انه تاب و آمن و عمل صالحا ولم يهتد الى ولایتنا و مودتنا و معرفت فضلنا ما اغنا ذلک عنه شیئا. اینها او رو بی نیاز نمی کنه. بله. خب حالا همینقدر کافی باشه. پس بنابراین این روایات این آیه شریفه رو اینجوری معنا کرد که خدای متعال می فرماید که این چهار باب به هم پیوسته هستن. حالا این آیه رو خودش رو در چه مقامی معنا کنیم؟ این آیه مال مقام توبه از عمله، یعنی کسی خطایی کرده میخواد توبه کنه. رضا با مغفرت هم خدای متعال ازش بحث کرده. اگر کسی میخواد رجوع الالله داشته باشه، باید در رجوع الالله یک از ظلم خودش برگرده به سوی خدای متعال. بعد باید ایمانش رو تجدید کنه. آمنه معناش همین میشه که انه این عمل خطا به ایمان انسان یه ضربه ای وارد کرده. بعد ایمانش رو اصلاح کنه. کمان که در روایت داره کسی که گناه میکنه روح الایمان ازش جدا میشه. بعد تدارک کنه و بعد ایمانش رو اصلاح کنه. بعد عمل صالحن، عمل صالحن هم که نام نبرده شاید از باب اینه که این ناظر به یه عمل خاصی نیست، متناسب با موقعیت خطای انسان تعریف میشه، کفاره است مثلا. ولی همه اینا باید مقدمه یک راهیابی به حقیقت ولایت الله باشه. اگر این توبه و ایمان و عمل صالح او رو نرسونه به منزلت اهتدای به امام، تدارک نمیشه خطاهاش. چه اینو نسبت به یک گناه معنا کنید که خب خیلی واضحه، چه نه نسبت به یک گناه هم نگید، بگید انسان کلن اگر میخواد بر مسیر خدای متعال قدم بگذاره باید یه رجوعی داشته باشه. اگر از اون وادی که درش بوده رجوع نکنه که حرکت به سمت خدای متعال اتفاق نمیفته. بعد باید ایمان به الله بیاره، بعد باید عمل انجام بده که این عمل دیگه دامنه گسترده ای داره. بعد اون وقت می شود که همه اینا باید اون رو برسونه به یک اهتدایی، یک هدایت یافتن. اینا زمینه یک اهتدا رو در آدم فراهم میکنه و الا اینا انسان رو نمی رسونه به مقصد انسان. بله، اصلا نکته همینه، غفار بودن برای همچین آدمی است. من غفارم اما برای هر کسی غفار نیستم که. یعنی همه عمرشو تلف کرده، شیطنت کرده، به هم ریخته همه جا رو، فساد کرده تو عالم عرض، برنامه خدای متعال حالا به تعبیری مخالفت کرده، خودش طرحی رو زمین گذاشته. آدم‌ها فرق میکنن دیگه. نه حالا عرض کردم دو جور، یه معنا اینه که این آیه ناظر به اینه کسی میخواد برگرده رو به خدا، راه برگشتن اینه. حالا میخواد چجوری برگرده؟ از یه گناه، بله از یه گناه هم میخواد برگرده، باید اینجوری برگرده، باید توبه کنه، ایمانش رو تجدید کنه، عملی انجام بده. اینا مقدمه است که حالا راه براش باز بشه. اگر اون هدایتی که بهش میرسه قبول کرد، اون وقت ما تدارک میکنیم براش خطاشو، والا تدارک نمیکنه، میشم ناظر به کل عمله. یا آدمی اصلا تا الان کافر بوده، اینم همینطوره، میخواد برگرده، باید توبه کنه، ایمان بیاره، تدارک کنه، منتها متناسب دیگه، هر کدوم ایمانش متناسب با کفرش، اونم ایمانش متناسب با گناهش، توبهش هم همینجوره، عملش هم همینجوره. ولی همه اینا مقدمه است. اگر کسی همه اینا رو طی کرد، مهتدی نشد به درن، اینا کافر بودن، آمدن کنار نبی اکرم، رجوعی داشتن الله، ایمانی آوردن، عملی کنار حضرت انجام دادن، نماز داشتن، حج داشتن، قتال داشتن، جهاد داشتن، انفاق داشتن، درست، اینها کافی نیست برای اینکه تدارک بشه انسان ضعف و خطاهاش، باید اهتداء به امام بشه. اگر مهتدی نشد، اهتداء هم است، نمیگن تو هدایت رو خودت پیدا کن، اهتداء، اون هدایتی که به سمتت میاد بپذیری. حالا اینو در میشه یه عمل معنا کرد، میشه یک مؤمن معنا کرد، میشه یه امت معنا کرد. یه امتی با نبی اکرم راه آمدن، رجوع داشتن، واقعا اینا از جاهلیت برگشتن، درسته؟ کنار حضرت بودن، ایمان آوردن، عمل صالح داشتن، یه امت هم دیگه، سالها هجرت و جهاد و انفاق و، درسته؟ ولی به روزش که هدایت الهی آمد مهتدی نشدن، قدیر رو قبول نکردن، همه اون تلاش رو برای یه امت، تلاششون بیفایده است. یه امت چه شما رو در یه عمل بگید، چه در من یه گناهی کردم میخوام برگردم، پایان برگشتن یه قیدی به امام میخوره. از توبه حضرت آدم اینجوری، یا تلقا آدم من ربی، القای کلمه بوده، ایشون تلقی کرده، این همون اهتداه، یه حقیقتی به آدم القا میشه، باید قبول کنه. و الا توبه یعنی چی؟ توبه اگر با امام انسان داره راه میره، که داره با امام راه میره، یه جای جدا میشی باید برگردی، این برگشتن یه منزلتی از اهتدا رو میخواد. حالا آدم یه مثل جناب آدم یه ترک اولا کرده، منتها چون حضرت آدم 200 سالم گریه کرده، اناحت میکنید، ولی توبه حضرت آدم یه همچین شرطی داره. از عمل یک فرد بگیرید تا ایمان یک فرد، تا یک امت، این چهار مرحله برایش ذکر شده. حالا شما باید بحث میکنید.